بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در حضرات خمس بود که در صبح الاروت عرض کردیم دو مقام مطرح است، مقام احدیت و مقام واحدیت، که بهشون تعین اول و تعین ثانی تصمیم می کنند. و عرض کردیم که در حقیقت در مرتبه حبیت و در مرتبه احدیت و در مرتبه واحدیت ما یک وحدت اطلاقی داریم که البته این وحدت در مرتبه حبیت به نحو لابشرط هست و این وحدت در مرتبه احدیت به شرط لا هست و در مرتبه واحدیت به شرط شیء هست. از بحث تعین اول که فارغ شدیم به بحث تعین ثانی میرسیم که در حقیقت اینجا وحدت به شرط شیء کثرت هست که همه کثرات در ذیل وحدت مشهود میباشد. خب در بحث مقام احدیت ما داشتیم در حقیقت ظهور ذات در ذات هست و تمام اسماء و صفات مندک در ذات هست، ولی کن در مرتبه تعین ثانی اصطلاحا میگن ظهور ذات در اسماء و صفات هست، چون وحدت به شیء کثرت اسمایی هست. عباراتی که در این زمینه ارباب معرفت ارائه کردن مانند مصباح الانس ابن فناری صفحه 190، ایشون این مطلب رو میگه که ظهور ذات در صفات رو میگه اما من حیث المرتبت ثانیه که تعین ثانی باشد و هیل واحدیت فهیه ظهور ذات لنفسها به شعونها من حیث و مظاهر شعون، این که ظهور پیدا می کند ذات لنفسها برای خودش، چون در صبح ربوبی هست ولی این که بحث اعیان خارجیه نیست، از جزء باری تالا برای خودش ظهور پیدا می کند به شعونها من حیث و بله به شعونها من حیث و مظاهر شعون که المسمات به صفات و حقائق، که این مسمات به صفات هست که از جزء باری تالا در صفات خودش تجلی می بخشد و بهش حقائق هم میگن. این بحث مرتبه ثانی رو میگن حقیقت الحقائق، یعنی تمام حقائق در حقیقت از اینجا سریان کرده است. خب شاید بگیم خب چرا مثلا به مراتب عالی حقیقت الحقائق نمیگیم، گفتیم البته اونجا هم استعمال میشود به صورت تسامح، ولی معنای دقیق حقیقت الحقائق در مرتبه ثانیه هست. چرا؟ برای اینکه در این مرتبه هست که حضرت باری تعالی مبدع برای غیر می شود، اونجا که فقط ظهور ذات در ذات بود هیچ نسبیتی با اغیار نداشت، لذا از همین جهت هست که میگن حضرت باری تعالی مبدع هست و حتی واجب الوجود رو اینجا استعمال می کنن که واجب هست. دقت می‌فرمایید چون البته ما گفتیم واجب رو میتونیم به مقام احدیت بزنیم تا اینکه تعارض بین فلسفه و ارکان را برداریم. چرا؟ برای اینکه حکما قائل هستند واجب به نحو به شرط لا هست، اون احدیت هم بشه به شرط لا و تعارضی نباشد، ولی چند عموماً آقایون اهل ارکان واجب را اینجا تصمیم میکنن که مبدع هست و حقیقت حقائق هست، میگن نه در مرتبه تعین اول فوق این هست که بخواد مبدع باشد، چون فقط ظهور ذات در ذات هست و هیچ از کثرات اسمائیه و حقائق خارجی قدری نیست. لذا میفرمایند بله ابن فناری که میفرمایند اینجا ذات ظهور میکنه در اسماء و صفات که به مسمات به صفات میشود و حقائق و هو متعد الی مفعولین، حضرت باری تعالی اینجا متعدی به دو مفعول هست. این دیگه از باب این که استخدام بکند صنعت ادبیات اینجا لانه ظهر لنفسه ذات و صفاته، ظاهر می شود اول مفعول اولش ذاتش هست و مفعول دومش ذات صفاتن، بله لأنه ظهر لنفسه ذات و صفاتن من الحیات و العلم و غیره ما، که بحث قدرت و اینها تمام اسماء ذاتیهی که ما توی حکمت میگیم عین ذات هست، همه اینها در مسئله تعین ثانی میگن، نه در مسئله تعین اول که سالبه به انتقام موضوع هست، اونجا اسماء و صفات نیست تا عین ذات باشد. در مرتبه هویت هم که اصلا فوق اسم هست، لا اسم له و لا رسم له. این مطلب اول. بنابراین در تعین ثانی حضرت باری تعالی ذاتش ظهور می کند در اسماء و صفات. خب اولین اسمی که از حضرت باری تعالی اینجا تجلی می کند الله هست، لذا از همین جهت هم تعین ثانی رو میگن حضرت الوهیت، چون اولین اسم چی هست؟ الله. البته این اللهی که میگن اینجا الله وصفی است، نه الله ذاتی. در لسان ابن عربی گاهن الله که استعمال میکنه میزنه به هویت، هویت غیبی که مثل چی باشد، مرتبه ذات باشد. گاهن الله که استعمال میکنه یعنی همین تعین ثانی. در تعین ثانی الوهیت وصفی داریم، حالا که در مرتبه هویت میگن الله چیه؟ ذاتی هست. به بیان دیگر میتونیم بگیم الوهیتی که در مرتبه هویت هست اسم نیست، بلکه شؤون حضرت باری تعالی هست، یعنی تعین در اسم الله پیدا نمی کند، چون مرتبه هویت گفتیم مرتبه لاوشرط معدنی هست. چجوری میگفتیم اگر واجبم هست وجودش اطلاقی است، لاوشرط از حقائق ممکنه و وجوبیه، اونجا هم اگر استعمال میکنیم الله، اون الله ذاتی دیگه اس برای مرتبه ذات نیست، بلکه شأنی از شؤونات ذات هست. گاهن الله اونجا استعمال میکنن، ولی میگن الله یعنی مقام هویت. ولی کثیرن ما که استعمال میکنن این الله به معنای چی هست؟ الله وصفیه. مثلا کسی مانند جندی که از عرفای بزرگ هست، ایشون شرح بر خصوص داره، الله رو هر جا استعمال میکنه الله وصفی، یعنی مرتبه تعین ثانی، اصلا مرتبه ذات مرادش نیست. این که میگن کل عالم، مثلا بعضا هست الله هست، کل عالم چیه؟ الله. بعضی از آقایون متاسفانه مکتب تفکیک جزوه نوشتن، میگن ببینید اینا میگن کل عالم چیه؟ الله. این الله الله وصفی است، نه اینکه ذات باری تعالی رو کلی در نظر بگیریم که این اجزاء نظام هستی ذات باری رو تعالی را متجزع میکند. آقایون و عرفا بساطتی که برای حضرت حق قائل هستن هیچ متکلمی قائل نیست که بیان تفقه به این مطالب بکنن که وقتی میگن کل عالم الله هست یعنی تجزع در ذات الهی درست بکنن. اتفاقا اینا به واسطه بساطت حضرت حق وحدت شخصی را اثبات میکنن، مخارج به ترکب در ذات نیستن. این اللهی که استعمال میشه الله چیه؟ بفرمایید وصفی، یعنی همین تعین ثانی. از همین باب هست حتی توی روایات ما وقتی که الله میاد کثیرن ما این به شما هستان انصراف در چی داره؟ الله وصفی دارد، چون اسمی از مرتبه ذات هست. دقت میفهمیم و حضرت باری تعالی در مرتبه ذات فوق اسماء و صفات، مثل اینکه حضرت ختمی مرتبه فرمود من رعانی فقط رعالله، هر کس من را رؤیت کند الله را رؤیت کرده، به قد تحقیقی هم میگه، نه شأنه الله را چی کرده، من رعانی فقط رعالله، قد بر سال ماضی قد تحقیقیه، یعنی رؤیت الله کردی. چرا؟ برای اینکه حضرت خطبی مرتبه در مرتبه قاب قوسین که مرتبه تعین ثانی باشد خود الله وصفی است، نه اینکه مجاز باشد، خود الله وصفی. چرا؟ برای اینکه الله مستجمع جمیع اسماء و صفات هست و اینا مستجمع جمیع اسماء و صفات حضرت باری تعالی هست. بلکه حتی حالا بعدش توی بحث انسان کامل عرض خواهیم کرد که انسان کامل به قول حقیر فوق الله است، فوق الله وصفی. چون شعری چندین بارم شاید براتون خوندیم، کفر ناگد ای زعله بیشتر، ای تو از ثانی تعین پیشتر. کسی که از تعین ثانی پیشتر باشد یعنی در مرتبه تعین اول دیگه، اونجا تمام اسماء و صفات هم مونده که در ذات هم، اون فوق الوهیت وصفی که میرسیم انشاءالله تو بحث انسان کامل مفصل میگیم. بنابراین در مرتبه تعین ثانی اولین چیزی که حضرت باری تعالا ذاتش در اسماء خودش تجلی میکند این چیه؟ الله وصفی. و تمام اسماء دیگه مشتق از چی هستن؟ الوهیت هست. حتی مثلا ما توی حکمت میگیم آه اسماء ذاتی شامل علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و تکلم و امثال و مثل، اینا همه از مشتق از چی هست؟ از الله وصفی هستن. ولی اون چون مستجمع جمیع صفات ازش بحث نمی کنیم، که انهو مقام لا تعینی دارد، که همه اسماء به نحو اندماجی در الوهیت هست، لذا ما اونجا نمیتونیم در مورد الله وصف بکنیم که عین ذات چیه. اون اشتقاق پیدا میکنه، میشه علم، قدرت، اراده، سمع، بصر، تکلم، الی آخر. اینها همه مشتقات چی هست؟ الوهیت وصفی هست. عباراتی رو بیارم که این بحث الوهیت وصفی رو از الوهیت ذاتی میز قائل شده اند. بچه تصمیه چی؟ الله که عرض کردیم الله به معدان الهه، یعنی کسی که از ماده ولهه اومده، یعنی کسی که در عالم شیداگری می کند و هر جا شما سرمست چیزی می شوید در حقیقت سرمست حضرت حق تعالی شدید. این لا اله الا الله یعنی نیست شیداگری جز او. هر جا انسان سرمست می شود در حقیقت سرمست اوست، چون همه تجلیات جمال و جلال اوست. جانم نه شیداگری می کند، خب شیداگری می کند انسان به شما اصلا چی؟ واله کسی می شود که غمزه فروشی می کند، غمزه از اوست. حتی ما توی یک جایی این لا اله الا الله رو اینجور معنا کردیم که خیلی ها براشون چی بود، که نیست غمزه جز غمزه حضرت حق. لا اله الا الله اینو میخواد بگه، لا اله الا الله نمیخواد بگه نیست خدایی جز خدای یگانه. اصلا اله به معنای خدا نیست، خدا یعنی واجب الوجود. واجب الوجود که اصلا بحثی نیست که پیغمبر بیاد بگه واجب الوجودی جز حضرت باری تعالی نیست، یا شبهه ابن کمونه رو بگه آن یک واجب الوجودی نیست غیر از حضرت باری تعالی، این نیست. میگه هر جا شما دلباخته شدی اید در حقیقت دلباخته حضرت حق تعالی هستی. الهکم الهون باهه، یعنی هر جا سرمت شدی سرمت تو یک حقیقتی، فکر میکنی که متکثر است، بیا موحد بشو و همه این شیداگری ها را در هیمنه یک الوهیت واحد ببین. پیغمبر میخواست اینو بگه، دقت میفهمید؟ نه اینکه شما سرمست یک صنم بشی، این یکی حالا رب و نوع خاک، رب و نوع نار، الاخر تفاصر درست نکن، بلکه همه اینها باید چی بشه؟ باید همه اینا دیگه مشتق هست، یعنی اگر خداوند بخواد شیداگری بکند باید مستجمع جمعی کمالات هم باشه. بله، همه اینها حتی جلال حضرت باری تعالی دوهن چنان فرمت می کند عارف را که جلالش نمی کند، جلالش چنان انسان را فرمت می کند که جمالش نمی کند. و ازن حالا کرشمه ای که معشوقه میره، قهری که می کنه بیش از اون عشقی هست. دیدیم بعضی وقتا کرشمه معنی این هست که یک عتاب میکنه، یک ناز میاره، خیلی راه نمیده. این همه مرحوم حافظ میگه آقا تو با تیر مژگان قلب منو صید کردی، این یعنی چی؟ یعنی سطوت جلال. و انسان بعضی وقتا دوست داره از جلال حضرت الهی لذت بره. معشوقه‌ای که راحت خودشو در آغوش انسان راه بکنه این معشوقه نیست، اصلا آدم منزجر میشه. توی بحث عشق مجازی هم اینجوره، تا کرشمه نرود، تا ناز نکاورد، اون عشقش هم خیلی لذتی ندارد. هر دوتاش داره شیداگری میکنه. البته برای ما بیشتر جمالش، برای اهل معرفت بیشتر جلالش. این همه دعا بکنین، دعا تو مستجاب نکنه، لذت داره. این به سادگی راه نمیده در حریم خودش کسی رو. اینا یکم حالا آدم باید بعضی وقتا از همه چیز لذت ببره. لا اله الا بگذاریم حالا کم کم. بنابراین الوهیت وصفی غیر از الوهیت ذاتی هست، چنانچه در لسان اهل معرفت این هست در شرح فصوص قیصری صفحه 292 ایشون میفرمان ذکر شیخ، شیخ وقتی که تصمیم میکنن یعنی ابن عربی، ذکر شیخ اسم الله لأنه اسم لذات من حیث هیه به اعتبار و اسمها من حیث و احاطتها لجمیع الاسماء و صفات به اعتبار آخر. ذکر می کند ابن عربی اسم الله را گاهن اسم ذات من حیث و هیه که متعین دیگه به الوهیت نیست بلکه الله اطلاقی به اعتبار چی می شود؟ الله چی؟ ذاتی. و اسمها من حیث و احاطتها لجمیع الاسماء و صفات به اعتبار آخر و هو اتصافها بالمرتبه الالهیه، که این الوهیت وصفی دیگه مطابق با چیه؟ تعین ثانی است که بهش میگن الله وصفی. و تمام اسما دیگه از الوهیت اشتقاق پیدا میکنه. حالا بحث دیگه که اینجا مطرح میشود، یک بحثی هست که آقایون اهل عرفان مطرح میکنن که میگن اسمایی که از این الوهیت اشتقاق میکنه ائمه الاسماء بهشون تسمیم میکنن که شامل چهار اسمه. بله؟ بالا اینکه در بحثای حکمت دارای چه میدونن؟ هفت اسم میدونن که البته اونها هم قائل هستن بهشون میگن ثابتات ازلیه یا اسماء کلیه. شامل چی بشود؟ بله؟ حیات، علم، اراده، قدرت، سمع، بصر، کلام. اینا رو اصطلاحا بهشون میگن اسماء کلیه یا ثابتات ازلی. ولی میگن عودت این هفت اسم به اون چهار اسمی هست که بهشون میگن ائمه الاسماء. که چی هسته؟ که حیات، علم، قدرت، اراده. و اون سه اسم در حقیقت برمیگرده به این چهار اسم. یعنی سمع و بصر جز شؤونات علم الهی است، درسته؟ و بحث تکلم که تکلم هم به معنی تکلم لفظی نیست بلکه تکلم تکوینی است، که این میشود جز شؤونات قدرت. دقت بفهمید. لذا اینا قائل هستن که از اون اسم الله در حقیقت چهار اسم اشتقاق پیدا میکند و اون سمع و بصر و تکلم هم برمیگرده به این چهار اسم. و دیگر اسما هم که به وجود می آیند اینها تسمیه می کنند به نکاهات اسماییه، نکاهات اسماییه. البته نکاه به معنای دقیق کلمه. ما متاسفانه بعضی وقتا روح معانی را در مصادیق مادی شهود میکنیم، فکر میکنیم نکاح یعنی این چیزی که ما فقط در امور مادیه داریم. فقط میفهمید این کثیرن ما خلط میشه، مثل این که ما حضرت باری تعالی دارای ید هست، میگیم خب این ید مجازه، ما ید داریم، حضرت باری تعالی ید ندارد. ولی این که حقیقتا کسی که ید دارد حضرت تعالی است. اگر روح معنای ید را ما تصور بکنیم که به معنای اظهار قدرت است، حالا در مصادیق مادی به واسطه یک چیز دراز یک مرسی شما از کنم این تحقق پیدا می کند، دیگه می فهمید این ید مجازی است، این مشروب به اغیار شد. چجوری انسان به ماه و انسان که حیوان ناطق هست که بخواد در عالم خارج محقق بشود به نحو ماهیت مخلوطه محقق می شود به عوارض شخصیه، با این که اینها همه غیر از اون حقیقت انسانی هست، عرش و کرسی و ید و به شما از کنم این برای حضرت باری تعالی از این بابه حضرت باری تعالی دارای سم هست، دارای بسر هست، این حقیقته، دارای ید هست، این حقیقته، دارای عرش هست، این حقیقت هست، و دیگران اتفاقا صاحب ید نیستند، صاحب کرسی نیستند، صاحب عرش نیستند. بله عرش یعنی جایی که استیلا پیدا بکند یک حقیقت، حال بلو این که تخت و چوب نباشد، بله اون عرش بخواد در عالم ماده محقق بشه و در این ماهیت مخلوطه به واسطه تخت و چوب اون استیلا ظهور پیدا میکنه. چجور اون انسان مجرد که نه شکل داره نه بعد داره بخواد در عالم ماده محقق بشه و در این بدن عنصری کذایی ظهور پیدا میکنه؟ ما فکر میکنیم انسان اینه، ولی اینکه انسان این نیست. حقائق مجرد وقتی اومدن در عالم ماده اینا مشهود به عوارض شخصی میشن، که همه اینها غیر از اون هویت شیء هست. کرسی یک امر مجرده، عرش یک امر مجرد، ید یک امر مجرده. این اومد در مصادیق مادی، ما فکر کردیم اون روح معنا فقط شامل اینه هست و اینم حضرت باری تعالی مطلوبه، لذا میگیم مجاز است، ولی اینا این حقیقت است. نکاح هم همینجور. حالا ما نکاح وقتی میگیم آیون اهل ارفان میگن نکاح اسماییه، مثلا حالا کلمیل فلم و کل لومه خوندین دیگه، این نیست. کلمیل فلم و کل فقط در این مسائل مادی هست که اینها اغیار نکاح هستن، لذا اینا قائل به نکاح اسماییه هستن که اسما وقتی که با هم ترابط پیدا میکنن باعث میشود که دیگر اسما از اینها اشتقاق پیدا بکنن الا غیر نهایت. اسما جلالیه و اسما جمالیه اینها وقتی که با هم ترابط پیدا کردن باعث اشتقاق دیگر اسما میشود. یکم عبارت براتون بخونم، بحث چی؟ ترابط. جایی نگاه نکنم ولی ارتکاز ذهنی میده ولی به نظر میرسه همین باشه به نظر میده شایدم اتحاد. حالا بحثایی هست ابن عربی چیزای مطرح میکنم بعد اشانا اصلا عالم عاشق چیزی میشود میخواد اتحاد پیدا بکنه. حالا اتحاد نفسانی که پیدا کرد میخواد اتحاد جسمانی هم پیدا بکنه، تا جایی که آخر اتحادش کلمیل فعل مشکل باشه. میرسیم انشالله از این شتحیات مال انشالله میگیم. خب بنابراین حضرت الوهیت از اون چهار اسم اشتقاق پیدا میکند که اون از ماه کلیه و ثابتات ازلی که هست باشد، عودتش به اون چهار اسمه. چنانچه شرح قیصری صفحه 44 ایشون میفرمان الامهات من صفات المسمات و ائمت سبعه و هی الحیات و العلم و الاراده و القدرت و السمع و البصر و الکلام، که البته در نقد و نصوص جامعی به جای سمع و بصر و کلام بحث قائل جواد و مقصد را می آورد، که می توانیم البته به نحوی برگردونیم به همین ها. و بعدش می فرماید مرحوم علامه قیصری و ثلاثه الباقیه که سمع و بصر و تکلم باشد مشروطتون به اربعه مذکوره، اینها مشروط به اون چهار اسم علم و حیات و قدرت و اراده هست، لذا آقایون قائل به بله ائمه الاسماء هستن که این چهار اسم باشد. و چه رسا بگیم که قدرت هم در پیمانه بحث حیاته، یعنی تمام اسماء ذاتی برمیگرده به بحث چی؟ حیات. حی بودن حضرت والد. وقتی حیات داشت اراده دارد، قدرت دارد و علم دارد. بله حیات، بله حالا حیات، بله اینجور میتونیم بگیم وجود هست. تمام عودت اسماء ذاتی به واسطه چیه؟ حیات. و تمام عودت اسماء فعلیه به چیه؟ نازدیکی توی هم فلسفه خوندین هم توی کلام، به قیومیت. یعنی چیزی که در عالم خارج از صفات فعلیه ما به ازا داره چیه؟ قیومیت حضرت حقه. ولی چند از این قیومیت گاهن ما خالقیت را انتظار میکنیم، گاهن رازقیت را انتظار میکنیم، گاهن رحمانیت را انتظار میکنیم الاخر. این که حضرت باری تعالی چی هست؟ قیوم این مقوم هست. حالا یا به نحو خالقیت هست الاخر، خالقیت رازقیت انصال هم ما به ازای خارجی بفرمایید ندارن. این را تو کلام هم خوندید، توی فلسفه هم هست. چیزی که ما به ازای خارجی دارد فقط در عالم خارج چی میبینیم؟ که حضرت باری تعالی مقوم یک مقومی هست، حالا یا به نحو خالقیت یا به نحو رازقیت یا به نحو رحمانیت الاخر. وز آقایون میگن تمام صفات فعلیه عودتش به چیه؟ قیومیت. از این طرف هم بتونیم بگیم تمام صفات ذاتی عودتش به چیه؟ حیات هست. فتبته که در نگاه اهل عرفان که میگن یا حی و یا قیوم اسم الله الاعظم هست. این اسم اعظم که لفظ نیست بلکه چیه؟ مقامه. یعنی اسمی که تمام کمالات اسمایی را در خود داشته باشه میگن اسم الله الاعظم. الله اسم الله الاعظم هست و چون حی و قیوم مستجمع جمیع صفات ذاتیه و صفات فعلیه هست، از این جهت میگن اسم الله الاعظم هست. دقت میفهمید؟ این در چی تجلی کرده این اسم الله الاعظم؟ البته در انسان کامل. خود انسان کامل اسم الله الاعظم هست. اسم اعظم لفظ نیست، مقام است. قبلا گفتیم این اسمایی که بر زبان ما جاری می شود اینها اسماء تکوینی نیستن بلکه اسم الله اسم است. و اون اسم اعظم مطابق با حقیقت ولایت است. خودش اسم الله الاعظم است. دنبال اسم اعظم نباشیم. آن لفظ اسم اعظم چی هست که تا تصرف در ماده کائنات بکنیم؟ این نیست. قضیه مرحوم عطار نیشابوری هست که میگه وقتی که این پرندگان میخواستن بر بلندای کوی قاف برن به واسطه هدهد که سیمور را ملاقات بکنند، جمعی از پرندگان رفتن سیر کردن، ولی چند وقتی به بلندای کوه قاف رسیدن هر چه گشتن سیمرغ را ندیدن. دیدن که سیمرغ رسیده اند به بلندای کوه قاف، یعنی خودشان سیمرغ شده اند. اسم اعظم هم همینه. شما میری دنبال اسم اعظم عروج میکنی، برش میبینی خودت اسم اعظم شدی. اسم اعظم یعنی باید کمالات حضرت باری تعالی صفات جمالی و جلالی در انسان تجلی پیدا بکنند تا بتواند تصرف در ماده کائنات پیدا بکنند. لفظ نیست که ما اینو بر زبان جاری بکنیم بتوانیم تصرف بکنیم. بنابراین اینم از این مطلب که تمام این اسماء سبعه عودتشون به این اسماء اربعه هست. بله بحث نکاح اسمایی هم که مطرح کردیم، اونجا هم عباراتی هست، مثلا ابن فناری در مصباح الانس صفحه 380 این بحث نکاح اسمایی رو مطرح میکنه، میگه ان نکاح خوال اجتماع، اجتماع منوست ال اجتماع الحاصل للاسما به توجه الهی ذاتی لابراز الکون. اجتماع اسماء الهی برای ابراز کون بهش میگن نکاح اسماییه. یک جایی نقل هست از جناب دکتر کمران، میگفتن در جنگ یک جا خانومش تعریف میکرد که پشت پنجره داشت مشاهده میکرد که دارن بمباران میکنن مردم. بعضی وقتا توی یک حالت سعخه ایشون لذت میبرد، چون ایشون شاید های بهادینی بود فکر میکنم توی مواد عرفان، شاگردی عرفانی یکی از این بزرگان بود، حالا من نمیدونم، یکی از این بزرگان بود. بله عارفی بود ایشون و داشت لذت میبرد. خانومش ازش میپرسه که چرا لذت میبرید؟ برن مردم بمباران میکنن. میگه که نکاح اسماء جلال و جمال حضرت حق را نمیبینی چجوری به هم در آمیختند، چجوری جلال الهی داره غلبه میکند و داره خودشو به منصه ظهور میگذارد. این هم یه نگاهی، ولی این باعث نمیشود که لذت رو میدان جنگ ندیم. عرفان باید عرفان حماسه‌ای باشد. برو تا اسم جلال حضرت حق بر تو تجلی بکند و بله ریش تو به شما هستم به خون سر خضاب بشود. این هم هست، نه این که حالا لذت ببریم الحمدلله. خب این عرفان عرفان حماسه‌ای. خب این هم از این مطلب. مطلب دیگری که اینجا مطرح می شود بحث، حالا بحث صفات و اسمایی که مطرح کردیم، اولین بحثی که میتونه اینجا صورت بگیره چنانچه در مباحث فلسفه و حکمت هست که صفات را به سلبیه و ثبوتیه منقطع میکنند. با اینکه صفات سلبیه و ثبوتیه اهل ارکان غیر از صفات سلبیه و ثبوتیه اهل حکمت هست، اینو باید دقت بکنید که مغالطه به اشتراک لفظ پیش نیاید. در اهل عرفان وقتی صفات سلبیه رو استعمال می کنن، منظور از این صفات سلبیه میگن کلغنا و القدوسیت. صفات اسمایی که قرابت با وحدت حضرت باری تعالی داشته باشن، هرچه به وحدت حضرت باری تعالی اینها نزدیکتر باشن، اصطلاحا به اینها میگن صفات بفرمایید سلبیه. به خلاف اهل حکمت که صفات سلبیه رو مثلا میگن حضرت باری تعالی لیس به عاجزه، بله عاجز نیست، عجز میشود جز صفات سلبیه. ولی که اینها اینجا میگن غنا قدوسیت جز صفات سلبیه هست، یعنی هرچه به وحدت نزدیک میشود باعث سلب از اغیار میشود. لذا مراتب صفات سلبیه در عرفان فوق صفات ثبوتیه هست. صفات ثبوتی در حقیقت قرابت به کثرت دارن و صفات سلبی قرابت به بفرمایید وحدت دارن، که حالا بعدش هم مفصل بحث میکنیم که این صفات سلبیه حتی بهشون اسماء ذاتی هم میگوین، صفات جلالیه هم میگوین، یعنی هرچی سلبشون بیشتر باشه جلال حضرت باری تعالی در اینا تجلی کرده و اصطلاحا بهشون میگن صفات ذاتیه. میرسید بنابراین فل جمله صفات سلبیه و صفات ثبوتیه در عرفان غیر از صفات سلبیه و ثبوتیه در حکمت هست. عبارتی به خدمتون عرض بکنیم از علامه خیصری در شرح فصوص صفحه 43، ایشون می فهمن از صفات اما ایجابیتون او سلبیه ول اولا که ایجابی باشد اما حقیقیتون لا اضافت هم معها، چنانچه در مباحث حکمت هم خوندیم صفات چی بشود؟ حقیقی یا اضافی. اون حقیقی رو میگفتیم یا ذات الاضافه هست بله، یا این که حقیقیه محضه هست، یادتونه توی حکمت اینا رو میکنیم صفات یا میگفتیم حقیقی یا اضافی، توی اون حقیقی یا ذات الاضافه یا حقیقیه محضه. حقیقی محضه مانند حیات، حقیقیه ذات الاضافه مانند علم که ذات الاضافه است، اضافی مانند عالمیت قادریت که اینها اصلا ما به ازای خارجی ندارن، که معتزله میگفتن اینها یه چیزی بین وجود و عدم هستن به نام حال، همون بحث رو اجباری مطرح میکنه. بنابراین میفهمن ول اولا که صفات ایجابی باشد اما حقیقیتون لا اضافت معها، یعنی ذات الاضافه نیستن، حقیقیه ذات الاضافه نیستن بلکه حقیقیه محضه هستن، مانند چی؟ کل حیات و وجود، مانند حیات و وجود که نیاز به غیر ندارد. با حال این که عالمیت جز چیزهای ذات الاضافه است، تا معلوم را متصور نشوی عالم تصور نمیشه، تصورها نه تحقق خارجی. دقت میکنید صفات فعلیه هستند که نیاز به یک تحقق خارجی دارند، مانند خالقیت خالقیت و مخلوق نباشد خالق نیست، ولی صفات ذاتیه غیر از صفات فعلی هست. صفات ذاتی گاهن ذات الاضافه هستند، یعنی تصور عالمیت نیاز به تصور معلوم دارد. دقت میفرمایید اینا دیگه مفصل تا همون بدایه هم گفتیم دیگه، کسی بدایه خونده باشه اینا رو میفهمه. کل حیات ول وجود او اضافیه، یا اینکه این صفات بله حقیقیه چی هستن؟ او اضافیت و محضه یا اضافه محضه هست. کل اولیت ول آخریت او زو اضافه یا حقیقیه ذات الاضافه هستن. کل ربوبیت ول علم ول اراده. خب این شد صفات ایجابی، ولی تمام بحث ما این شد تا اینجا مشترک بود با مباحث حکمت و فلسفه. میگه و ثانیه کل غنا ول خصوصیه، صفات سلبی مانند غنا و خصوصیه. اینجا بحث عجز نیست که ما بگیم عجز جز صفات سلبیه، بلکه غنای حضرت حق که میشود جز صفات ثبوتی اهل حکمت، ولی اینجا بهش میگن صفات سلبی چون سلب اغیار میکنن، چون بیشتر قرابت به چی داره؟ وحدت داره. اینا بهش میگن صفات سلبیه که جناب بله باز ابن فناری در صفحه 204 این صفات سلبی رو معنا میکنه. میفرمان ثم لحاظ تعین وحدتون و کسبتون و برزخون فاصل و جامع اون بینهما، که برای این تعینات وحدتی هست، کسبتی هست، برزخ فاصلی بین وحدت و کسبت هست و جامع بین وحدت و کسبت هست. اما اولویت و انتصابهی الال احدیت ذاتیه به نفی الاحکام و نسب. یادتونه یه عبارتی از جامع خوندیم در مقام احدیت، ایشون قائل به چی بود؟ اسقاط اعتبارات، سقوط اعتبارات، یعنی که در مرتبه واحدیت قائل به ثبوت اعتبارات بود. خیلی از این اسماء سلبیه اینها قرابت با چی دارن؟ مقام احدیت، که اونجا از باب سلبه، از باب اثبات نیست. میفهمم و اما اولویت و انتصابهی الال احدیت ذاتیت به نفی الاحکام و نسب و اثباتها ان اسمائه سلبیه نحو الازلی که المنفی انها ال اولیت، سلب میکنه چیزی را چون اول نیست بنابراین ازلی است. و الغنی المنفی انها ال احتیاج، بنابراین در مباحث عرفان صفات سلبیه در حقیقت به قرابت مقام احدیته که داره نفی میکنه چیزی رو. حالا اگر بیاد به قرابت با عالم کثرت پیدا بکنه ثبوتی میشود و اینا رو میگن از ما صفات ایجابی. خب این یک مطلب، بنابراین خط نکنین بین صفات سلبی و ثبوتیه اهل معرفت با اهل حکمت. همینجور صفات جلالیه و جمالیه در مباحث عرفان غیر از صفات جمالی و جلالیه در اهل حکمت. خب سوال میکنم توی حکمت اگر میگفتین صفات جلالی یعنی چی؟ احسن، یعنی صفات سلبیه مانند لیس به عاجز. حال اینکه اینجور صفات جمالیه و جلالیه هر دو چی هستن؟ هر دو اشتباه میخواستم این مشکلی بکنم ثبوتی نیستن، چون توی بحث عرفان چه ثبوتیش چه سلبیش محقق هست، نگیم مقصدش ثبوتی هست. صفات جلالیه همون صفات سلبیه میشود و صفات جمالیه همون صفات ثبوتی میشه، مقسمش ثبوتی نیست بلکه صفات سلبی و صفات ایجابیه. دارن بهشون میگن بله صفات جمالیه و صفات جلالیه، که مرحوم جامی در نقد النصوص صفحه 108 این صفات جلالیه و جمالیه رو اینجور تعریف میکنه: از صفات تنحت رو به اعتبار الانس و الهیبت عند مطالعتها فل جمالیه کلتیف ول جلالیه کلقهار، که صفات منحصر می شود به اعتبار استیناس انس بگیرد یا انسان هیبت حضرت باری تعالی اونه بگیره، اندم مطالعتها وقتی که تجلی می کند برای شخص عارف، فل جمالیه ول جلالیه، جمالیت مانند لطیف، جلالیت مانند قهار، که کثیرن ما به گونه هست که صفات سلبی چی هستن؟ جلالی هستن. و صفات ثبوتی چی هستن؟ جمالی هستن. کثیرن اینجور هست، چه رسا مثلا موارد پیدا بکنیم که اینجوری نباشه، ولی قاعده کلی این هست. مطابق شاید بگیم نتونیم بگیم، ولی بنابر قاعده این گونه هست که جلال حضرت باری تعالی وقتی تجلی میکند نفی اغیار میکند، لذا صفات میشه صفات سلبیه، و حال اینکه جمال وقتی تجلی میکنه استیناس پیدا میشود، در حقیقت این صفات میشود صفات ثبوتیه. آخرین مطلب بگم تمام بکنم خستتون نکنم. بنابراین تا حالا تقسیم کردیم صفات را به صفات ثبوتی و سلبیه، و تقسیم کردیم به صفات جلالیه و جمالی. یک بحث دیگه در تقسیم صفات اسما هست. چرا ما اینجا در مورد صفات اسما داریم بحث میکنیم؟ چون اصلا تعین ثانی یعنی ظهور ذات در اسما و صفات، اینو رشته بحث پاره نشه. تقسیم دیگری که میکنن اسما را به اسما ذاتیه، صفاتیه و فعلیه تقسیم میکنن. و حالی که ما در حکمت میگیم اسما یا ذاتی یا فعلی، اهل معرفت میگن اسماء ذاتی داریم، اسماء صفاتی داریم و اسماء فعلی داریم. اسماء ذاتی از بیرون بگم، اسماء ذاتی همان اسماء صفات سلبی است. دقت میکنید؟ یعنی داره نفی اغیار میکند، و حالی که بعضی وقتا داره چیکار میکنه؟ چیزی رو ثبوت اعتبارات میکنه که بحثای پیش میاد. این عبارات رو بخونم، اصطلاحات صوفیه مرحوم عبدالرزاق کاشانی رحمت الله علیه، چون ایشون دیگه در تشیعش هیچ بحثی نیست، چقدر ایشون و امیر المومنین ارادت داره، صحت ایشون حتما مطالعه بفرمایید. اصطلاحات صوفیه کاشانی صفحه 148، ایشون میفرمان رتب الاسما ثلاثه، مترتب از اسما به سه مرتبه، ذاتیتون و وصفیتون و فعلیه. لأن الاسم انما یطلق علی الذات به اعتبار نسب و تعین، و ذالک الاعتبار اما امر عدمی نسبی محض کالغنا و الاول و الاخر. این که لأن الاسم انما یطلق علی الذات، کدوم ذات؟ ذات هویت یا همین ذات واحدیت؟ بله ذات واحدیت. این ذات که میگن فقط ذات مرتبه هویت نیست، که اونجا اصلا بحث اسم نیست، اینجا داره میگه لأن الاسم، اونجا که مقام چی هست؟ لا اسم لست. لأن الاسم انما یطلق علی الذات به اعتبار نسب و تعین، این تعیان دیگه مقام هویت رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه. و ذالک الاعتبار، و این اعتبار اما امر عدمی یا نسبی یا محضون، یا اینکه یک امر عدمی و سلبی هست، مانند کلغنا. غنا رو ما گفتیم جز صفات چی شد؟ سلبیه و جلالیه شد. لذا وقتی که اینها میگن اسماء ذاتیه، یعنی همان صفات سلبیه و صفات جلالیه. او غیر نسبیه، یا اینکه نسبی نیست، کل خدوس و سلام، که همه اینا ها میشوند اسماء ذاتی، یا نسبی هست مانند اول و آخر، یعنی ذات الاضافه هست، چونی اونجا میگفتیم ذات الاضافه هست، ذات الاضافه نیست، یا ذات الاضافه هستن مانند بله غنا و اول و آخر، یا اینکه نسبی هم نیستن، کل سلام و خدوس، که اینا ها رو میگن اسماء ذاتی. و یستم ما حاضر قسم اسماء ذات، که مطابق با چی میشود؟ صفات سلبیه، یعنی صفات سلبی هم یا ذات الاضافه هستن یا ذات الاضافه. او معنن وجودیون، یا این که در همین مرتبه ذات که داریم بحث میکنیم این اعتبارات اعتبارات وجودی است، اعتبارات عدمی نیست. سلب اغیار نمیکنه، بلکه داره چیکار میکنه؟ اثبات اعتبارات میکنه. او معنن وجودیون یعتبره العقل من غیر ان یکون زائدا علی ذات. زائد بر ذات نیستن که بهشون صفات فعلیه، بلکه چی هم؟ اینه بفرمایید ذات هم. این ذات و واحد کدوم ذاته؟ ذات واحدیت، ذات هویت رو نمیگه. خب اینجایی که شد اینه ذات، این از ذات خارش نیست. و هوه اما ان لا یتوقف الا تعقل الغیر، در مقام تصور نیاز به غیر ندارد که همون صفات حقیقی محضه بشود. مانند چی؟ چلحی و الواجد. دقت میکنید. و اما ان یتوقف الا تعقل الغیر، این بحث تعقل، بحث تحقق نیست. اگر نیاز به تحقق غیر داشته باشد میشه صفات فعلی که زائد بر ذاته، ولی اینکه ما میگیم زائد بر ذات نیستن، فقط در تصورش نیاز به غیر دارد. مانند چی؟ مانند کل عالم بل قادر. و چطور ما حاضری از ما از صفات، این چیزهایی که ما میگیم بهشون میگیم یه اسماء صفات، یعنی در حقیقت اینا یک امور وجودی هستن که همون بشه صفات بفهمه جمالیه. اینا صفات جلالیه نیستن، صفات ثبوتیه میشن، صفات سلبیه نمیشن. خب اینم از اسماء صفاتی. اسماء فعلیشی هستن، چیزهایی هستن که زائد بر ذات هستن و در تحققشون نیازه بفهمه به غیر دارم. اینا دیگه توی حکمت خوندیم. و اما ان یتوقفا علی وجود الغیر، در تحققشون نیاز به وجود غیر دارن، نه در تصورشون که اینها رو میکل خالق و رازق و تسم و اسماء الافعال. بنابراین تمام بکنیم، در مباحث حکمت میگن یا صفات ذاتی هستند یا فعلی هستند. آقایان اهل عرفان میگن بله همون صفات ذاتی رو ما دو قسمش میکنیم، یا بهشون میگیم اسماء ذاتی یا میگیم اسماء صفاتی. اسماء ذاتی در حقیقت سلب اغیار میکنن، اینا میشن صفات سلبیه، صفات جلالیه و اسماء ذاتیه. یا اینکه داره چیکار میکنه؟ امر وجودی هست، اعتبار یک امر وجودی هست. این دیگه همون مباحث حکمت پیش میاد. یا ذات الاضافه هستن یا ذات الاضافه نیستن. ذات الاضافه مانند عالم، مانند قادر، یا اینکه ذات الاضافه نیستن مانند حیات و وجوب و امثال هم. فتح عمل و صلی الله علی محمد.